روایت کتاب بر اساس کتاب ادموند نوشته آمنه پازوکی به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ادموند در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که بعد از حمله چند دانشجو به ملیکا حسینی، دختر محجبه ایرانی در کالج دانشگاهی انگلیس، ادموند پارکر و دوستش آرتور به کمک اون رفتن و نجاتش دادن. مدتی بعد ملیکا به سراغ ادموند رفت و گفت ایرانی تبار و ساکن لندنه. ملیکا گفت که رساله ادموند رو درباره اسلام و خاورمیانه خونده. اون گفت که قصد داره برای اتفاقی که براش توی دانشگاه افتاده و ظلمی که به دانشجویان مسلمان میشه، دادخواهی بین المللی ارائه کنه. ملیکا از ادموند خواست در این کار کمکش کنه. بعد از این ماجرا چند بار ادموند و ملیکا همدیگر ملاقات و درباره همکاری صحبت کردند. مدتی که گذشت ادموند به ملیکا علاقه‌مند شد و از اون خواستگاری کرد. بعد مسلمان شد و اسمش رو به علی تغییر داد و با ملیکا ازدواج کرد. 5 ماه بعد یه روز که ملیکا و ادموند تو خونه بودن، چند مأمور پلیس اسکاتلند یارد وارد خونه ادموند شدن و اونو به اتهام قتل الیزابت نامزد سابقش دستگیر کردن. همه یه نزدیکان ادموند میدونستن که اون بیگناهه و دنبال راهی برای نجاتش بودن. سناتور سایمون که از دوستان پدر ادموند بود، تونست با عوامل پشت پرده ماجرای ادموند رابطه برقرار کنه و از طرف اونا به ویلیام پارکر خبر داد که اگه ادموند مدارک پرونده ویکفیلد رو به اونا بده و از همسرش ملیکا جدا بشه، اتهامات اونا پاک میکنن. ویلیام این خبر رو به ملیکا گفت. ملیکا همه مدارک رو به آرتور مردل، دوست و وکیل ادموند داد و گفت حاضره برای حفظ جون شوهرش از اون جدا بشه. ملیکا به ملاقات ادموند رفت و گفت چه تصمیمی گرفته، اما خبری از بارداریش نگفت و با غم و غصه از ادموند خداحافظی کرد. ادموند برای حفظ جون همسرش ملیکا از دوستش آرتور خواست مقدمات برگشتن ملیکا و خانواده‌اشو به ایران فراهم کنه. ملیکا و پدر مادرش راهی ایران شدن. ادموند 1 هفته بعد از رفتن همسرش از بیمارستان مرخص شد. بازپرس حکم تبرئه اونو به دستش داد. پدر مادر ادموند اونو به دهکده وینچفیلد بردن. 20 ماه بعد ویلیام پارکر پدر ادموند به اون خبر داد که بچه 1 ساله داره و باید بره ایران پیش همسر و فرزندش. ادموند که طاقت جدایی از پدر و مادرشو نداشت، از اونا خواست که همراهش به ایران برن. مدتی بعد هر سه راهی ایران شدن. ادموند با کمک وکیلش نشونی خونه محمد برادر ملیکا رو پیدا کرد و به سراغ اون رفت. تو خونه محمد فهمید که ملیکا به همراه پدر و مادرش به کربلا رفته. ادموند گفت دیگه طاقت نداره و باید هر طور شده به کربلا بره. محمد ادموند رو به مسجد جمکران برد و اونو با حاج آقای صادقی که از دوستان قدیمی پدرش بود آشنا کرد. حاج آقای صادقی بعد از آشنایی بیشتر با ادموند قبول کرد که اونو کربلا ببره. ادموند همراه حاج آقای صادقی، حسین پسر حاج آقا، سهیل، علیرضا و سید جلال به نجف رفتن. بعد هم آماده ی رفتن به کربلا شدن. بعد از 2 سال دوری ادموند در کربلا همسرش ملیکا و پسرش مهدی رو دید. یه روز ادموند و حاج آقای صادقی در حرم حضرت ابوالفضل قرار گذاشتن. همین که ادموند وارد حرم شد، در خیابون پسر عمش لوگان رو دید. جوانی که به داعش ملحق شده و بعد از دست اونا فرار کرده بود. لوگان اول حرفی نزد، اما بعد گفت که قرار داعش در سامر را عملیات انتحاری انجام بده. سید جلال با شنیدن این حرف به فکر چاره افتاد و از ادموند خواست همراهشون به سامر را بره و حرفای لوگان رو ترجمه کنه تا بتونن تروریستا رو شناسایی کنن. ادموند و لوگان همراه سید جلال و حاج آقای صادقی به سامر را رفتند. با کمک لوگان و ترجمه به موقع و سریع ادموند، چند مورد از بمب‌گذاری های داعش شناسایی شد و عده‌ای از نیروهای مخفی اونها که خودشونو به شکل مردم عادی درآورده بودند شناسایی شدند. موقع برگشت از سامر را تک تیراندازی به حاج آقای صادقی و همراهانش شلیک کرد. سید جلال از بازو مجروح شد و گلوله‌ای هم به سر ادموند اصابت کرد. حاج آقای صادقی و سید جلال پیکر غرقه به خون اونو سوار بالگرد کردن و به کربلا بردن. و حالا ادامه ی روایت کتاب ادموند در قسمت 31. بیمارستان کربلا پر از بچه‌ها و زنانی بود که در حمله تروریستی انتحاری مجروح شده بودند. صدای گریه و ناله کودکان بلند بود. ادموند و سری به اتاق عمل بردند. حاج آقا که لباساش غرق خون بود پشت در نشسته بود، توی فکر بود که یه دفعه ملیکا و پدرش رو دید. حاج آقا تا چشمش به حاج مصطفی حسینی افتاد، اشک تو چشمش حلقه زد و گفت: شرمندم برادر، امانت دار خوبی نبودم، خدا از سر تقصیرتم بگذره. دشمن شرمنده حاجی، تو چه تقصیری داری؟ علی خودش انتخاب کرد که با شما بیاد، برای کارش هم دلیل خوبی داشت. هر اتفاقی هم که افتاد خواست خدا بوده و شما کوتاهی نکردی. ما جوانای زیادی از دست دادی. جامعات منم اگه خواست خدا باشه زنده میمونه، اگرم نه که با افتخار در راه امام زمانش شهید شده و این خیلی با ارزشه. آقا مصطفی، درسته که شهادت بالاترین محبت خداونده، اما من از صمیم قلب دعا میکنم که این جوان زنده بمونه تا بتونه با عمر دوباره ای که از خدا میگیره خدمات بیشتری به اسلام و شیعیان بکنه. انشالله ما هم دعا میکنیم. حاجی لباسات خونیه، برو عوض کن، من امریکا اینجا هستیم، برو. نه، میمونم تا عملش تموم بشه. ملیکا به سمت حاج آقای صادقی رفت و در حالی که به سختی میتونست بیسته به دیوار تکیه داد و آروم گفت:
امو، امیدی هست؟ علی زنده بود وقتی آوردینش بیمارستان.
امیدت به خدا باشه دخترم. بله زنده بود، ولی بیهوش شده بود. خدا را شکر نیروهای امدادی زود جلوی خون ریزی رو گرفتن، اما نمیدونیم که گلوله چقدر به سرش آسیب زده.
سرش؟ خدای من، مگه سرش آسیب دیده؟ من فکر کردم.
بله دخترم، در اینجور مواقع تیراندازا سر و هدف میگیرن، چون میدونن که شخص ممکنه جلیقه زده گلوله پوشیده باشه. با شنیدن این حرف زانوهای ملیکا سست شد و کنار دیوار نشست. سه ساعت از وقتی که ادموند رو به اتاق عمل برده بودن گذشته بود که دکتر از اتاق عمل بیرون اومد و با لهجه عربی فارسی گفت:
عمل موفقیت آمیز بود. خوشبختانه گلوله از نزدیکترین فاصله جمجمه رو خراشیده و کنار صورتش رد شده. بافت مغز آسیب جدی ندیده، اما خون زیادی ازش رفته. علاوه بر این که هنوز کاملا مشخص نیست که همین مقدار زخم چقدر ممکنه به اعصاب و رگهای خونی کنار مغز آسیب زده باشه. فعلا کار بیشتری از ما بر نمیاد. باید منتظر بمونیم و ببینیم کی به هوش میاد تا بشه آسیب های احتمالی رو بررسی کرد.
خدایا، یعنی ممکنه؟
هر چیزی در علم پزشکی ممکنه. من نمیتونم دقیق بگم چه وقت به هوش میاد. شاید یک روز یا حتی یک ماه، اما بهتر امیدوار باشیم که هرچی زودتر از این وضع خارج بشه و واکنشی نشون بده.
اگه به هوش بیاد خطر برطرف شده دکتر؟
خطر برطرف شده، اما این مقدار خونریزی و آسیب عصبی یا عروقی ممکنه تو اعمال حرکتی مثل راه رفتن، نوشتن یا هر چیز دیگه‌ای تأثیر گذاشته باشه. فعلا به بخش مراقبت های ویژه منتقل میشه.
آقای دکتر، اگه لازمه میتونیم ببریمش ایران، اونجا تجهیزات بیشتری هست.
من صلاح نمیدونم در این وضعیت جا به جا بشه. بهتره بذارین همینجا به حالت پایدار و ثابت برسه، شاید لطف خدا شاملش بشه.
بله میفهمم، انشاءالله.
در ضمن یه همراه بیشتر نمیتونه اینجا کنارش بمونه.
دکتر اینو گفت و رفت. مدتی که گذشت ادموند رو از اتاق عمل به بخش مراقبت های ویژه منتقل کردن. ملیکا در حالی که پدر سیر بازی اونو گرفته بود کنار تخت ادموند رفت، بعد خم شد و پیشانی اونو بوسید. اشکای گرمش رو چشمای بسته و چهره رنگ پریده ادموند چکید. امتحان سختی بود، انگار جدایی این دو دل داده تمام شدنی نبود. حاج مصطفی پدر ملیکا سعی کرد دخترش آروم کنه، دستش رو دور گردن اون حلقه کرده بود و با نگرانی به چهره یه نیمه جان دامادش نگاه میکرد. ادموند آرامش خاصی داشت و انگار قصد بیدار شدن نداشت. غم و اندوه همه گی وجود ملیکا رو پر کرده بود. کم که گذشت حاج مصطفی دخترش رو به محوطه بیمارستان برد و گفت: ملیکا جان، بابا اینجا ایستادن دردی رو دوا نمی کن. شما برو هتل به بچت برس، اینطوری علی آقا هم راضی تره. چهار روز گذشته و حال ادمون تغییری نکرده بود. نزدیک غروب بود. ملیکا کنار تخت ادمون نشسته بود و لحظه شماری میکرد تا شوهرش به هوش بیاد. گاهی مدتی به ادمون خیره میشد تا شاید لرزشی تو پلکای اون ببینه و این امید تو دل زنده بشه که شوهرش شفا گرفته. محمد برادر ملیکا سعی کرده بود پدر و مادر ادمون متوجه عمق فاجعه نشن. اونا دو هفته بود که پسرشون رو ندیده و دلتنگ برگشتنش بودن. خبر نداشتن که 5 روز از دنیای اونا فاصله گرفته و به اطراف واکنشی نشون نمیده. ملیکا یکی دو مرتبه با اونا صحبت کرده و هر بار برای نبودن ادموند بهانه‌ای آورده بود، ولی نمیدونست واقعا تا کی میتونه نقش بازی کنه و حقیقت رو به پدر و مادر شوهرش نگه. ملیکا تو اتاق نشسته و تو فکر بود. مدتی که گذشت از اتاق بیرون رفت و حاج آقای صادقی و سید جلال رو دید. حاج آقا با دیدن ملیکا گفت: سلام دخترم، حالت چطوره؟ علی آقا هنوز در همون وضعیته؟
سلام عمو. خوبین؟ میبینید که هنوز بیهوشه. اگه بهتر نشده خدا رو شکر بدترم نشد.
خدا رو شکر، شاید همین نشونه ای باشه از طرف خدا. میخوای بری هتل یکم استراحت کنی؟
نه،
من و سید اینجا میمونم.
نه امو، نمیخوام لحظه ازش دور بشم. میدونی چی امو؟ 2 سال پیش که تو انگلستان ادموند رفت تو کومو، خیلی قوی و پر نیرو بودم، خیلی محکم با مشکلاتم کنار اومدم. انگار یه نیروی منو سر پا نگه داشته بود. یادمه وقتی دکتر 48 ساعت زمان تعیین کرده بود که علی زنده میمونه یا نه، من خم به ابرو نیاوردم و حتی لحظه ای ناامید نشدم. مدام ازش پرستاری میکردم و بهش امیدواری میدادم که اوضاع زندگی عوض میشه و بالاخره دوران سختی ها تموم میشه. اما الان درمانده شدم، حتی نمیدونم چطوری دعا کنم و به کی متوسل بشم.
مشکل همینجاست دختر. قلب تو پر از محبت شوهرت شده. به خاطر اتفاقات بدی که پشت سر گذاشتی الان حاضر نیستی اونو لحظه ای رها کنی. عشق چیز خوبیه به شرط اینکه روال عادی زندگی به هم نریزه. شوهرت عاشق تو و زندگیشه و اینو حتی من که فقط تازه باهاش آشنا شدم و ازش شناخت قبلی ندارم از نگاهش میفهمیدم. همون جایی که لازم بود دستو گذشت تا قدمی برای رضای خدا و امام زمانش برداره. تو هم باید همینطور باشی دخترم. مشکل اینجاست که توکل و توسل ما آدم ها کم شده. خدا توکل نمی کنیم تا همه امور به دست توانای خودش انجام بشه. از طرفی به مامان معصوم هم متوسل نمیشیم تا اون بزرگوارا برای ما واسطه خیر و شفیعمون بشن. حالا پاشو دخترم، پاشو برو هتل با اون پسر کوچولوت که یادگار مرد محبوب زندگیته برس. این بچه همون نعمتیه که 2 سال پیش تو رو مقابل مشکلات محکم و استوار نگه داشت. الا فراموشش کردی؟ برو حرم آقا سید و شهدا به خودتو رها کن از این پیله غم و اندوهی که دور خودت پیچیدی. مطمئنم دست خالی بر نمی گردی دخترم. با شنیدن حرفای حاج آقای صادقی ملیکا کمی آروم شد و به سمت هتل راه افتاد. بعد پسرش مهدی رو بغل کرد و همراه پدر مادرش به حرم مطهر امام حسین علیه السلام رفت. دوستان عزیز، تا فردا و آخرین بخش از روایت کتاب ادموند، خدا نگهدار.
خب دوستان، روایت کتاب رو شنیدیم. تکرار این برنامه رو ساعت 11:15 امروز چهارشنبه 31 فروردین میتونید از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. 2:15 دقیقه و تقدیم برنامه گنج سعادت حجت الاسلام و الحسین الهی از فضائل و رذایل اخلاقی میگن تا با اونها بیشتر آشنا بشیم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام. سلام میکنم خدمت شما همراهان عزیز، شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو دنبال میکنید و میشنوید از رادیو سراسری معارف. استحضار دارید در مجمع برنامه های گنج سعادت استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو بیان میکنن که ما در سایه عمل به اونها انشاءالله بتونیم فضیلت های اخلاقی خودمون رو تقویت بکنیم و اگر خدای نکرده رذیله اخلاقی رو در وجود خودمون پیدا میکنیم اون رو هم رفع و درمان و برطرفش بکنیم. دنبال این هستیم که انشاءالله همه با هم برسیم به یک زندگی که بر مبنای اخلاق ساخته شده و به اصطلاح یک زندگی اخلاق مدار هست. زندگی اخلاق مدار اون زندگیه که زندگی شایسته انسان منتظر، انسان مؤمن هست و مرضی رضای خدای تبارک و تعالی و اهل بیت علیهم السلام هست. انشاءالله بتونیم این زندگی رو برای همدیگه بسازیم و به ارمغان بیاریم به امید خدا. رجای الهی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید، قبول زحمت کردید. عرضم محضرتون یا تو مباحث اخلاقی ما یک عنوانی داریم توی جامعهمون که ناشی از این محبتی که به همدیگه داریم و دوست داشتنی که به همدیگه داریم، یه اصطلاحی داریم، مثلا طرف خیر یه نفر رو میخواد یا نسبت به یک آدمی خیرخواهی داره. این عبارت خیرخواهی، این عنوان خیرخواهی تعریفش چیه؟ مصادیقش چیه؟ تو جامعه اصلا جاش کجاست؟ چه وظیفه‌ای داره؟ اصلا میشه به عنوان یک مطلب اخلاقی پذیرفت یا نپذیرفت؟
اون امری که جامعه ما رو داره شکل میده دو امره، یکی مصلحت و اونی که تخریب داره میکنه جامعه رو مفسد است. حالا اگه ما اومدیم گفتیم یه نفر خیرخواه باشه، خیرخواهی رو رواج بده، عامل خیرخواهی باشه، یعنی چیکار میکنه؟ یعنی همون موتور محرکه جامعه که مصلحته و جامعه بر اساس اون پیشرو هست و داره راهش رو پیدا میکنه میره، این فرد هم داره اون موتور محرکه رو کمک میکنه و حرکت میده که روشن بمونه، خاموش نشه،
ترویج مصالح و مصلحت
جامعه. یعنی خیر که ما داریم یا همه مصالح، شر میگیم یعنی همه مفاسد. پس آدم خیرها رو نمیاییم منحصرش بکنیم توی یه چیز کوچیک، نه، هر چیزی که به عنوان مصلحت در جامعه من فکر میکنم بودن اون حرکت به طرف جلوه خیرخواهیه، من دارم انجام میدم. این که یک نفر خودش رو متولی این بدونه، این خیلی مهمه، این متولی این بدونه که خیر رو تو جامعه زیاد کنه، خیرخواه باشه، یعنی داره مصلحت رو زیاد میکنه. خب مصلحت که زیاد شد مفسده کم میشه. و اینکه این فرد به عنوان فعال این کار خودش رو مشغول بدونه، یعنی بدونه وظیفه‌شه این کار رو انجام بده، کلکم را و کلکم مسئولون من رعیته، همه شما مسئولید، همه شما پیشبرنده اید، را مثل چوپان، میبینید؟ خب اگه من یه همچین وظیفه‌ای رو توی وجود خودم حس کردم مثل پیغمبر، مثل یه نبی. حالا نبی تو چارچوبی که وحی بهش شده، منم تو اندازه‌ای که ظرفیتمه از اون وحی دریافت کردم. خب اینجا دیگه محدودیت من اصلا ندارم. ببینید دیگه سنگ افتاده، یه سنگ افتاده یه جایی، نباید اونجا باشه. یه در خونه الان بازه این موقع شب، چرا اصلا یادشون رفته؟ من خودم موظف میدونم یه جوری وایستم اونجا بفهمم این در خودشون باز گذاشتن یا باز مونده، اگه قراره بسته بشه ببندنش، اگر هم نه خودشون اونجا هستن خب خیالم راحت شه برم. یه بچه ای الان میخواد درس بخونه، یه کتاب نداره، من یه کتاب بهش بدم. یه بچه ای از این ور خیابون الان میخواد بره اون ور خیابون، اتفاقی امروز مادرش نیست. میبینید چقدر گسترده. و حالا این فرد که متولی این قصه میشه چقدر آدم بزرگی میشه.
آقای تفاوتش با احسان و نیکوکاری چیه؟
تو دل اینه،
تو دل
یه جزء اینه نیکوکاری که حالا من تعریف کنم، مثلا میگم لوازم و تحریر ببرم دلست. یه جزش میشه. یه موقع من یه ماشین باید هل بدم، یه خانواده یه توی برف گیر کردن، من اگر خیرخواه باشم و این خیرخواهی من عمیق باشه، یه مقدار گسترده باشه، تمرین کرده باشم، میفهمم که این همونه. الان باید الان دوتا بچه از مدرسه اومدن بیرون، دعواشون شده، حالا متولی نداره این که، نه به عهده نیرو انتظامیه، نه به عهده آموزش پرورشه.
ما موبایل میگیریم، فیلم میگیریم ازش دیگه.
این اون جنایت اینه. ببینید جنایت اینه، جنایت اینه. و جامعه روی خوش نمیبینه، چون جامعه ناصح نداره.
درست.
خب من الان فرض کنید الان بچه خودم هم بودش کتک میخورد، فیلم میگرفتم میخندیدم. توی نوس همینه میگه، میگه اونی که برای خودت میخوای برای دیگرانم بخوا.
تو نصیحت میفرمایید
که همینه دیگه، ناصح، خیرخواه، از این تحت عنوان نصحه.
نصح.
ببین به خیاط، کار خیاط میگن نصح.
درست.
چرا؟ چون محکم کاری میگه، یه پارچه معمولی رو از این ور میدوزه از اون ور میدوزه، اینقدر محکم کاریش میکنه تو تن میشه لباس. اینش که نصح. توبه نصوح همینه، یعنی توبهی که محکم شده، این نصحه، خیرخواهیه. ببینید چرا الان ما حرف برای گفتن داریم تو دنیا؟ به خاطر اینکه مکتب داریم، یعنی این حرفا توشه، و این حرفا حرفای معمولی نیست توش. یعنی کسانی هستن که جانشون رو روی این گذاشتن، کسانی هستن که جانشون رو روی این امر گذاشتن و نمیگذره ازش. رفته یه مدرسه تأسیس کرده که بچه های یتیم بیرون نمونه، رفته یه خیاطی را انداخته، زنای بی سرپرست. یعنی ما تو جامعه کم نداریم، ما به حمد الله. برای همین دولت ها کمکاری دارن، این دسته میان وسط، خیر خواه
کمک مؤمنانه که تو ایام کرونا هم شما.
بله، ده ها برابر از دولت بیشتر کار میکنن، ده ها برابر از دولت ها بیشتر کار کردنه. خیرین شما برید مساجدی که ساختن، بیمارستانایی که ساختن، مدارسی که ساختن، جهیزیایی که دادن. بگید فلان ارگان چند تا جهیزیه میتونه بده؟ بودجش من چقدر داره به خودش برسه؟ خیلیه.
تا اگه بتونه بده دیگه.
بتونه بده. ولی مردم نه، اینجوری نیستن. لذا اگه ما یه جوهره، یعنی تو بحثمون دنبال اینیم، یه جوهره، یه بنزی گندم، بنزی یه جوهره از خیرخواهی تو ما باشه، تو هر ایرانی باشه، اون قطره هاییست که میشه دریا، کار حل میشه. ببینید ما الان مگه نمیگن تو برق، میگه شما یه لامپو خاموش کنید اینقدر مگاوات
صرف جویی میشه.
بنزی کارخونه میگن، یه کارخونه را میفته.
بله.
خب من میگم ما هر کدوممون یه استکان برنج، یه استکان، همه ایرانی ها همه برنج میخورن، همونه که میخورن، یه استکان برنج بذارن کنار. بله.
درسته.
یک ماه هر روزی که دارن برنج میخورن یه استکان برنج کمتر بپزن، بذارن کنار، چقدر توناژ برنج میشه؟
خیلی زیاد میشه.
شد. مردم اگه زکاتشونو بدن فقیر میمونه؟
نه.
خود زکات هم داده تو همون ده، تو همون استان مصرف میشه. خدا خیر بده به حضرت آقای قرائتی این کارایی که کرد. یه تصمیم دیگه، قرآن، نماز، جشن تکلیف، همین جوری کار رفته جلو. ما فکر میکنیم عجیب و غریبه، نه با همین کوچولو کوچولو هست. ما آیه عطایی، یه نکته من به شما عرض کنم، این خیلی کلیدیه برای من، اصلا استراتژی این حرف، که ما اشتباه کردیم وقتی انقلاب شد، فکر کردیم که باید از اون کارهای کوچیک قبل از انقلاب دست برداریم. گفتیم حکومت میاد کارها رو انجام میده دیگه. ما قبل از انقلاب زمان شاه چجوری ما 5 نفر بودیم، خودمون 5 نفر یه گروهی بودیم، یه کارایی میکردیم خیرخواهانه، یه درس قرآنی داشتیم، یه هیئت داشتیم، یه کلاس تجوید داشتیم، یه همین که حکومت رو فکر حکومت، بابا حکومت از همین اجزاءه، ما باید برگردیم به همون کارهای کوچیک. سازمان تبلیغات کار خودشو داره میکنه، مگه چقدر زور داره؟ ببین سازمان تبلیغات چقدر زور داره، چرا ما داریم تکیه میکنیم به سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات؟ اونو باید کمکش کرد با همه هیئت‌ها. ما این اتفاق نیفتاد. هیئت‌های خونگی، ما هیئت‌های خونگی داشتیم،
الان خیلی کمرنگ شده
کاملا، خیلی اصلا برداشته شده انگار نیست.
ما اینقدر حجم وسایل تو خونه ها زیاد شده که دیگه
نه گول خوردیم. ببین گول خوردیم،
درست همه چیزم گفتیم.
آره گفت گردن حکومت انداختیم، گفتیم حکومت انجام. نه آقا همچه خبری نیست، حکومت ماییم، همین کوچولو کوچولو هاست. مگه الان به من نمیگیم شرکت های خصوصی؟ اونم همینه. من 5 نفر رو جمع کنم، 5 نفر من یه هیئتی داشتم سال 54 کجا؟ نظام آباد، تهران.
تهران نظام،
نظام آباد گل سرخ. 5 نفر میرفتم چیکار میکردم؟ یه مسئله شرعی میگفتم، یه حدیث میخوندم، یه آیه رو معنا میکردم، میامدم. این بچه ها شدن بچه های انقلاب، این بچه ها شدن بچه های جنگ، این تعداد شد شهید شد، جمعیت شد زیاد شد، این شد این شد، ختم شد. الان کو؟ آقا کتابخونه بابا ما یه کتابخونه میخوایم با 200 کتاب تو محلمون. الان مسجد، ببین الان نوع خونه هایی که الان ساخته شده، ما میریم چیکار میکنیم؟ اگر تازه آقایون یه خورده دین داشته باشن، میان توی مثل پردیسان تو قوم ما یا تو پردیس تهران، هر جا چند تا مسجد میتونن درست کنن، مثل جامعه یکی یا دو تا یا سه تا. من میگم تو هر کوچه یه نمازخونه باشه، مردم بیان یه پارکینگی رو بخرن، یه سویتی رو بخرن، نمازخونه. یعنی مردمی که تو این کوچه هن که نمیتونن تا انقدر را برن، این خیرخواهیه.
یعنی یه جوری طرف وظیفه خودش بدونه که در راستای ترویج مصالح حرکت بکنه،
گردن دیگران و حکومت نندازه،
توجیه نداشته باشه.
نه خودم، من خودم هم، بنده از اول تا آخر هیچ موقع هیچ برنامه ای رو تکیه به کسی نکردم، هر چی رو خودم تشخیص دادم با 10 نفر انجام دادم.
مطلبی که شما میفهمید خیرخواهی ناظر به جامعه شد، یعنی نسبت به وظیفه من در قبال جامعه‌ای که دارم دور برم هستن، آیا نسبت به خودم هم میتونم خیرخواهی رو معنا بکنم؟
اگر من به اینجا نرسم، به این بلوغ نرسم، نمیتونم.
برای خودم چجوری میتونم خیرخواه خودم باشم؟
همین کاری که شما میکنید، همین که خیرخواهی برای دیگران میکنید برای خودته. یعنی شما هر قدمی داری برای دیگران برمیداری، داری در نفس خودت تزکیه نفس میکنی، یعنی پا رو منیت ها میذاری، پا رو حرصت میذاری، پا رو طمعت میذاری، پا رو خواهشات میذاری. حالا شما عکس اینو فکر کنید، یه فردی که برعکس اینه، بدخواهه،
درست؟
خب بدخواهه داره روز به روز بدتر میشه دیگه، یه خود از این میخواد بکنه، یه خود از این میخواد بکنه. شما تو تلفن همراهش میبینی 600 تا تلفنه، این تلفن چیه این شماره ها؟ میخواد از هر کسی داره بکنه. یه نفر نه، 30 تا تلفونه، شماره تلفونه، میخواد به 30 نفر کمک کنه. این میخواد بره لواسون، این میخواد بره میدو خراسون. میاد میره یه هیئت میزنه، قضا میده، این کار میکنه، اون کار میکنه. خیلی این مهمه.
پا گذاشتن رو منیت میشه خیلی خواهی برای
خیلی خواهی.